بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 5 استاد فرهانی 16/8/94 صفحه 81.
آخر خیاه مجلس اینکه رو اگر مصبت آخر خیاه مجلس رو تصرف میده در مورد این که تصرف نسخه خیار مجلس باشه. خاطرتون هست ابتداء بحث گفتیم که مع قطع نظر از افتراقی که قاعدت دلیله، مسقط به معنای متعارفش در فقه انصراف داره به رضا اختیارن باشن، لذا در تمام خیارات وقتی بحث از مسقطات میشه فرض اولی اینه که باید مسقط ان اختیارن و کاشف از رضا باشه، کاشف از رضایت طرف مقابل باشه. خب لذا هم بحث بود که افتراق رو که قایت دلیل آمده یه حکم تعبدیه برای سقوط بدونیم خارج از قوانین رضایت و کشف از رضایت و اختیار یا نه، که شیخ ترجیح دادن حتی افتراق رو هم تحت همین قاعده بدونن، مسقط متعارف بدونن تو فرق. حالا همون بحث تو تصرف هم میاد. بعضی ها برای تصرف تمسک کردن به دلیل عقلایی، تمسک کردن به دلیل عقلایی که تصرف مسقطه، چون عقلای عالم میگن وقتی تصرف کرد یعنی قبول داره معامله رو که تصرف کرده، دیگه نیتش نیت اسقاط معامله نبوده. بعضی ها از فقها ها تمسک کردن به دلیلی که شبه تعبدیه، این که میگم شبه تعبدیه تا روایات رو بخونیم انشاءالله. اما این که اصل تصرف جزء مسقطات تقریبا در فقه مسلمه لا شک فیه، دلیلش بعضی ها عقلایی تمسک کردن، بعضی ها به روایات تمسک کردن. اگه کسی بخواد به روایات تمسک کنه، ما تو کل باب خیاره تنها روایاتی که در مورد تصرف داریم روایاتی که تو خیار مجلسه، ببخشید خیار حیوانه. ما در خیار حیوان صراحت داریم که این احدث المشتری مشتری ایجاد احداث تصرفی یا یه چیزی در حیوان داشته باشه قبل از 3 ایام که مدت زمان خیار حیوانه، این دیگه
مانعی
نداره و مسقطه کردن.
مسقط نیست؟
نه نیست. در خیار حیوان روایاتی داریم که اگر مشتری تصرف کرد در حیوان ولو قبل از 3 ایام ای کاشف از رضاشه و مسقط خیاره. حالا اگه قرار باشه کسی بخواد به روایات تعبدی تمسک کنه تو کل باب خیارات، تنها روایاتی که در مورد تصرف وجود داره روایات خیار حیوانه. ما بقیه رو باید یه طوری به خیار حیوان عطف کنیم، بتونیم از دلیل خیار حیوان برای بقیه استفاده کنیم. شیخ آخرش هم میگن فتعمل. این فتعمل هم چند وجه میتونه داشته باشه. وجه اولش همون چیزیست که اول بحث عرض کردم که ممکن اصلا کسی تمسک به دلیل تعبدی تو مقام نکنه، تمسک کنه به بناء عقلا، که بناء عقلا عند تصرف در واقع متبایعه این بناشو میذاره که لابد معامله رو قبول دارن که تصرف کردن. البته اگر شد بناء عقلا دلیل لبیه، دلیل لبیه. حالا ببینیم بناء عقلا رو چجور میخوایم معنا کنیم. بناء عقلا جزء ادله لبیه که مثل عقله یا مثل اجماعه، باید مبنامون معلوم بشه. بالاخره ازش اطلاق نمیشه گرفت. اگه مثل دلیل عقل باشه خب موضوعش معلومه، باید موضوعش رو مبین کنیم که به تبعش مصداقش هم معلوم بشه. اگه مثل اجماع باشه میشه توش شک کرد، اما قبل متیقنش باید عمل بشه. ممکنه هم کسی بگه این فتعمل مال این است که ممکنه ما با خود در واقع دلیل روایی فقط بدون تمسک اعلام و عدم قول به فصل و اینا نتونیم این دلیل رو در مورد غیر از خیار حیوان پیاده کنیم. اما شیخ انشاءالله میخونیم در آینده از شیخ مخصوصا تو بحث خیار شرط ترجیح میده که این دلیل روایت خیار حیوان پیاده بشه. حالا هر طور که هست، اما در مورد خیار شخص باید پیاده بشه، در مورد خیار مجلس هم که پیاده میکنه، بنا رو میذاره که پیاده میشه. پس آقا ما تصرف رو مسقط میدونیم، البته نه هر تصرفی، تصرفی که کاشف از رضایت متبایعین باشه این رو مسقط میدونیم. دلیلمون هم میشه روایات خیار حیوان، معنی چیزی که باید به این روایات رو اضافه کنیم، حالا شهرت فقها است یا القاء خصوصیت یا تمسک اعلام و عدم قول به فصل یا هر چی که اینجا شیخ مجمل میگذرونتش، میگه تا روایات رو بخونیم. اونجا هم که روایات رو میخونیم شیخ میگه بذارید تا خیار شرط هم بخونیم. خیار شرط هم که میخونیم دیگه مسلم میشه برای شیخ که باید قبول کنیم. پس تصرفی مسقط است که کاشفه از رضایت بشه،
کاشف قطعی به صورت امالان باشه،
کاشف اوقلائی، کاشف نوعی باید باشه. اینجا بحث نمی کنه، من از بعد دارم میگم، اینجا میگه الان و تفصیلی که باید بگیم با یه خصوصیتی که باید بگیم مجمل میگذرونن. خیلی خوب، البته میدونید تصرف مسقط اختصاص به خیارات نداره، یعنی فقط خیار نیست که با تصرف مسقط، با تصرف کاشف از رضایت ساقط میشه، خیلی از احکام دیگه ای تو فقه داریم که الزامشون بعد از تصرفه. تو بعضی از انواع بی داریم، تو فضولی داریم، تو مرابحه ممکنه بیاد، تو موارد متعددی داریم، تو صرف ممکنه بیاد که این چنینه. حالا بخونیم. پس این مسئله تصرف مسئله ای نیست که مختص به خیار باشه و خیار مجلس باشه. مسئله تو و من مسقطات هازن خیار، خیار مجلس، التصرف. البته علاوه چن یعتی فی خیاره الحیوان و شرط، حیوان و شرط عطف به هم نیستن در واقع ها، شرط و مجلس عطف به همن، عطف بر خیار حیوانن، چون روایت مال بابه خیار حیوانه. ذکره الشیخ فی المبسوط فی خیار المجلس و فی الصرف به یسر و علامه فی التذکره، علامه هم در تذکره فهمون، و نسب الی جمیع من تأخر عنه، نسبت داده شده به تمام متأخرین از علامه و شیخ در واقع، ظاهرا نسبت هم مفتاح داده، هم سید صابریاز داده. بل ربما یدعا اطباقهم علیه، بلکه ممکنه کسی اصلا ادعای اجماع کنه اینجا. و حکی عن الخلاف و الجواهر و الکافی و الصرائح، اینا صریح هن، یعنی عبارتاشون صریحه، پس معلوم میشه این ماجرای اجماع منقولی که ان در رای شهرت محققی بخوایم تفصیلش بدیم، یه اجماع منقول داریم، شهرت محقق هم داریم. خب حالا دلیل چی باشه؟ این گفتم یه وجه اینه که این فتعمل آخر شیخو به این جنبه های لعلهی که تو عبارت اومده بزنیم، اینکه دلیل اون اجماعه یا اون شهرت محققه مثلا بداهت فقهه. آقا یه جاهای ما اینطور تمسک داریم، نگاه میکنیم میبینیم مثلا یه موضوعی مثلا سر ما نحنفی پیادش کنیم، مسئله تصرف که سبب لزومه، سبب رضایت، کاشف از رضایت، کاشف از سقوط حق، از یه جور موارد تو معاملات کم نداریم. وقتی کسی کل فقه رو نگاه کنه میبینه هر جا تصرفی بوده عن اختیارن که کاشف از رضایت شده، فقها حکم به لزوم کردن، حکم به رضایت کردن، حکم به عدم خیار کردن، حکم به سقوط حق کردن و از این جور مطالب. ممکنه بگیم بدیهی فقهه که تصرف تو معاملاتی خاصیتو داره، ممکنه کسی بگه نه تعبدی نگید بدیهی فقهه، بگید بدیهی عقلاه و شارعم ردی ازش نکرده. بالاخره سخت‌ترین شکلش اینه که تمسک به روایت بشه، اونم مثلا لسان روایتو تأسیسی دیدن، تعبدی دیدن. لذا شاید شیخ به این توضیحاتی هم که گفتم نظر کرده است، فهمیده و لعلهو لعل کسی بگه که چی؟ این حکم لدلالت تعلیل فی بعض اخبار خیار حیوان. چرا تأکیدم میکنه سر تعلیل؟ چون ما میخواییم اسراء حکم موضوع الا موضوع آخر بدیم. موضوع روایت خیار حیوانه، ما میخواییم تو خیار مجلس بیاریم، تو خیار شرط بیاریم. ممکنه کسی بگه این قیاس فقهیه، این تمثیله. شیخ میگه نه آقا علت داره، بنابر این که این علت باشه منصوص العلت دیگه مشکلی نداره. و هو الوجه و ایزن، همین تعلیل است که دلیل است، فی اتفاقهم علی سقوط خیار شرط، به تصرف کاشت عن الرضا. و الا اگر ما نگاهی به خیار حیوان و روایت او نداشته باشیم، فلم یرد فیه نسون بالخصوص، وارد نشد در باب ما روایتی که بالخصوص دلالت بر مسقطیت تصرف بر مجلس داشته باشه. بل سقوط و خیار المشتری به تصرفهی. حالا آقا چرا میگه بل؟ عنایت کنید، خب مخصوصا تو باب خیار حیوان، تو باب خیار حیوان مشتری وقتی حیوان رو میگیره، حالا روایت ها رو میخونیم انشاءالله، به اصل اولی اینه که بعضی چیزها عیبشون مخفیه، ظاهر نیست که این نگاه کنه و تصمیم بگیره، لذا ممکنه برای مشتری که میخواد تصرف کنه بگیم این تصرفش الزاماً کاشف از رضایت نیست، چون اینطوری با این زبون بگیم، با این زبون بگیم، شاید شیخ تو خیار شرط با این زبون میگه، میگه همین که شارع نهی از تصرف نکرده، تصرفش منهیان نیست، یعنی تصرفش مشروعه. بعد اینکه این تصرف رو یه گام ببریم جلوتر بگیم کاشف از رضایته، خب عقلایی نیست رضایت اینجا، چون این بنده خدا باید اول محرز بشه برایش که این سالمه یا معیبه. پس اگر شارع نهی میکرد تصرف هم نمیکرد، چون شارع نهی نکرد تصرفی کرد. همین رو تو خیار شرط هم میگیم. فرض کنید که پیادت کنیم اونجا هم دوباره، فرض کنید که بایع ما شرطی کرده، بایع ما شرطی کرده، یا مشتری ما شرطی کرده بر بایع، این بری بگیم بهتره، مشتری ما شرطی کرده بر بایع، مشتری ما مشروط له، بایع ما مشروط علیه ماست. حالا اگر دو فرض تو اون باب خیار شرط داریم، این که بگیم شارع نهی کرده از تصرف، یعنی گفته تصرف مراعا بمونه تا ببینیم مشروطون علیه ما، که حسن فرض تو باب بام الان بایعه تو مثال شرط انجام میده یا نه، که اگه شرط انجام نداد شما تصرفتون تو عوضه نکرده باشی و معامله رو فرض کنیم، مشروط میگن نه تصرف مراعا نیست. حالا اینجا این مشتریه مشروطون له، خریدتش به شرطی، او شرط هم قرار محقق بشه، باید بایه بره انجام بده مثلا او شرطو، مثلا بهش گفتم لباس منم بدوزی به این شرط، اونم گفته باشه، خب تصرف هم که مراعا نیست، یعنی ممنوع نیست شرعا، او تصرف میکنه، اون تصرفش مسقط نیست که، منتظره تا ببینه شرطش محقق میشه یا نمیشه. یا شرط از نوع شروط فعل بایه نیست، شرط مثل شرط نتیجه است، مثل شرط حصول، نه شرط تحصیل، اما شرط حصول است که در آینده باید معلوم بشه، مثلا این حیوان رو خریده به شرط اینکه حامل به قوه حمل داشته باشه، خب قوه حملش مثلا حیوانات، مثلا از نوع حیوانات است که تو فصل خاص اینا آبستن میشن و بارد، خب باید منتظر باشیم ببینیم میشه نمیشه. پس اینجور تصرفها از طرف اون کسی که مثلا مشروط له ماست و مشتری حسب پس مضر نیست. لذا شیخ میگه بعد سقوط و خیار المشتری به تصرف، این سخت اثباتش، اصل اولی عدمشه. حالا ما میخوایم تو خیار حیوانی رو قبول کنیم، بگیم تصرف مسقطه، چجور ثابتش کنیم؟ دلیل میخواد. بل سقوط و خیار المشتری به تصرفه مستفاد من نفس تلک روایت المعلله، تو اون روایت این اومد چی بود؟ حیث قال فان احدث المشتری، خود روایت تصریح کرده به مشتری، یعنی جانب صعب مسئله، فان احدث المشتری فی مشترا احدث حدثن قبل الثلاثه فذلک رزنه، این تصرف بیان رضایت میکنه مشتری، فلا شرطه. حالا میگیم بعد ان شاء الله کلمه شرط به خیار مشتری، خیار حیوان زیاد اطلاق شده تو روایت، از شرط سلاست و ایام در روایت داریم، شرط معنای خیار،
این حراسون میگه فضایی که آقای زنه
این به نفع خوبایت میگه، حالا بحث میکنیم، شیخ تحلیل میکنه، الان نمیخواد فعلا، گفت ولعلهو اینا فعلا، فان المنفیه اون چیزی که مورد نفی قرار گرفته یعنی خیار، اختصاص به خیار حیوان نداره، چون ملاک داره فضالکه رزمه فإن المنفی یشمل شرط المجلس و الحیوان. البته فتعملش با همین توضیحاتی که از بیرون گفتم. و ساعت تفصیل و تصرف المسقط سیجی و انشاءالله تعالی، که آقا حتی بنابر این مبنا دیگه تصرف نیست که مسقطه، ما هو الکاشف عن الرضا مسقطه. یعنی اگه ما قبول کنیم که این تعلیله، معنای تعلیل چیه؟ موضوع واقعی حکم اون علت است، نه اون چیزی که در قضیه موضوع قرار گرفته. وقتی میگیم که خمر به ما انه مسکرون نجسون، یعنی خمر موضوعیت نداره، ان به ما انه مسکرون نجسون، پس دیگه میتونه فتعمل اینجور هم معنا بشه که پس دیگه ما فتعمل که تصرف نیست که مسقطه، که عنوان باب گفتیمه
رضایه،
رضا کل ما و کاشفان عن الرضایه، به شرط اینکه ما از روایت یا حکمی با منات واحد بفهمیم که بشه بر مجلس و بر شرط هم پیادش کرد. شیخ این تیکر آقا آخر قبول میکنه، فقط برای اینکه منات بکند او را که برای مجلس و شرط و اینا پیاده کنه، یه تراکم زنونی درست میکنه، اغلائیش میکنه، تمسک فقها رو میاره، اجماعات و شهره ها رو میاره، رو هم قبولش میکنه با مجموع اینها.
چیزی که خیلی مشاهده مختلف هم قدم اتفاق میفته این که یه موضوعی قراره دقیقا مثلا یه مصداق رضایت باشه، ولی اینقدر عمومیت داره که همون رو به خصوصه فقها موضوع قرار میدن، نه به عنوان مصداق و تطبیق و حکم. این کیا اتفاق میفته؟ چطور میشه کنه؟
نمیشه ضابطه داد، بستگی داره که اول دلیل عقلایی باشه یا تأسیسی، بعد تو گام دوم لبی باشه یا لفظی. باید اینا رو همه رو معلوم کنیم. تو هر کدوم از اینا هم مصداق اینطوری که گفتید داریم، یعنی ما دلیل عقلی لبی داریم، اسراء پیدا کرده، دلیل لبی شرعی داریم، اسراءش محقق شده، که خیلی سخته اینی که گفتن دلیل لبی شرعی اسراء پیدا کنم. این اسرائش کجاها داریم؟ جاهایی که یه دفعه فقها مبناش رو اجازه نمیداد با خط القتال باید برن، جاهایی که دلیل شرعی تأسیسی روایت اومده لکن اجماع فقها یا شهرت محققه فقها او رو در ابواب دیگه پیاده کرده، ما هو ظاهر هم نیست از دلیل. حالا این عبارت آسونه، گفته فذلک رزمه، خودش تبکیک کرده، احداث تصرف یه مسئله است، اما فذلک رزمنش که البته ما باید زی تعلیل بفهمیم. ما سخته که کسی با لسان همین بگه فذلک رزم ظهور در تعلیل داره.
خب به هر حال تصرف به عنوان یه ضابطه قطعی دادن یا گفتن که اگه شما رضایت رو بشه
گفتن رضایت، بنابراین میشه بالا گفت که تصرف علی وجه یعتی.
حالا در هم مثال اینجوری هست بکرد که مثلا رضایت هم میشه، مثلا فرض کن تنجیم
مطلق رضایت
چیز نشد، باز دوباره میگن کافیه با اینکه معناتشون رضایت بوده.
میگم اونجاها باید ببینیم منات چیه، یعنی تفکیک کنیم بین اونجایی که دلیل لبی عقلی داریم، دلیل لبی شرعی داریم مثل اجماع، یا دلیل لفظی داریم به انضمام سایر روایات این کارو میکنن. خب عرض کنم خدمت شما و تفصیل و تصرف المسقط. آقا این وصفش وصف احترازی شد دیگه با توضیحاتی که گفتیم، وصف توضیحی نیست، تصرفی که مسقط است یعنی کاشف از رضایت است، نه مطلق تصرف. سیجی و انشاءالله تعالی هم تو خیار حیوان میگیم، تو خیار حیوانه چون مورد نسه، البته به شرطی که این نص رو تکلیفش معلوم کنیم، چون مورد نسه باز آسون قبولش، توسعه دادنش به خیار شرط و خیار مجلس درد سر داره، که اینو شیخ تو خیار شرط مفصل میگه، یعنی تو جلد 6 به این چاپ کنگره. خب بریم سراغ خیار حیوان. بسم الله الرحمن الرحیم. از ثانی خیار حیوان تمام شد، مسقطات خیار مجلس هم به پایان رسید، ما دیگه مجلس رو چم کردیم. در مورد خیار حیوان دوستان عنایت بفرمایید، گاهی یک حکمی از جهت صناعت فقهی، گاهی یک حکمی تقریبا مثل بدیهی فقهه، مثل بدیهی فقهه، متسالمون علیه. حالا گاهی بدیهی فقه شیعه است، بعضی وقتا بدیهی حکم دینیه که اختصاص به شیعه و سنی هم نداره، فرق مختلف هم داره. جانم
مثل
وجوب نماز، حالا وجوب نماز رو نمیگن بدیهی فقه باست، اون ضروریه، ضرورت دینه، لذا جزء فروعه.
ضرورت مطلقه فرقی
پاسار عنایت کنید دوستان، از ارزش این مطلبی که الان دارم میگم توی بهترین جایی که اثرش معلوم میشه توی اثبات ارتداد تو کتاب و حدود و این هاست.
خروج از
اونجاست که ما حکم رو باید ببینیم تابع ضرورت فقه میکنیم، تابع ضرورت، تابع بدیهیات فقه میکنیم. اونجایی که مثلا فقها ها میگن مثلا حجاب، اصل حجاب بدیهی دینه، بدیهی فقهه، منظور ضرور، پس موضوع ضروری فقه نیست، ضروری فقه فروع دینه، همون 11 تا متعارفه. اونجا باید بگم این موضوع شکافته بشه، مورد بررسی قرار بگیره. این اجمالش برای بحثی که الان داریم انجام میدیم. چه ثمری داره این بحث؟ جایی که یه چیزی اینجا آسونه، جایی که یه چیزی بدیهی فقه باشه برای اثبات او به دلیل لفظی تمسک نمیشه، حتی به اجماع، به ما انه اجماع تمسک نمیشه، که انه ادله از باب تبرک و تیمون ذکر میشه، اون این میشه حل بسیطه اون حکم. یعنی اون حکم در شریعت هست اما حدودش اون موقع باید با ادله معلوم میشه. پس ما بی نیاز از دلیلش نیستیم، دلیلش دوباره ثمره داره، لبیه یا لفظیه یا هرچه. ممکن یه چیزی بدیهی فقه باشه اما دلیل لفظی نداشته باشه. حالا مثل کجا؟ محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که مسائلی تو فقه هست که دلیلش یا بداهته یا اجماع یا شهره است، لفظ نداره. تا 400 مسئله شمارش شده، اختلافی البته عددش و اینها، اما کثیرن تو فقه که بعدن حالا رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، مسلمم شده این جمله، جملات محقق بروجردی. حتی من سر درس مرمای بهجت رضوان الله علیه که خیلی متأثر از محقق اصفهانی و بعد هم محقق نائینینا بود، با این وجود این تیکر از مرمای بروجردی نقل میکرد و دفاع میکرد ازش، قبولم داشت، من یادمه که چون میفهمودن که صناعتش مثلا چجوریه که ما یه مسئله این مسلم باشه، حالشون برای شهرت میگفت تا بدیهی که بهتر راحت تر میشه رو بدیهی اینه پیاده کرد، رو شهرت سخته پیاده کردنش. ایشون میفهمدن بعضی از مسائل بودن که به قدری کسی رو دوران و رائج بودن بین اصحاب ائمه سلام الله علیه مجمعین تو اون روز که دیگه مورد ذکر و مورد سوال واقع نمیشدنه. بعدن اینها توی اعصار متأخر، تو اعصار متأخر یعنی از زمان بعد از غیبت صغرا به ایور که ماجرا شد، ملفوظات و مکتوبات اینا گم شدن، اینها گم شدن، چون که لفظ نداشتن که، دلیل اینطوری نداشتن که برشون اقامه بشه. این به خاطر شدت وضوح حجیت و مورد عمل بودنشون بود که مورد سوال و بیان و تذکره و تحقیق قرار نمی گرفتن. بعد خب تحقیقاتی هم دارن تو این ماجرا. بالاخره پس ما در موارد این چنینی دنبال روایت نیستیم، تو اصلش. پس ما الان با این بیان باید تفکیک کنیم بین حل بسیطه و حل مرکبه حکم. حل بسیطش ممکنه در حد بداهت اثبات بشه، اما تو حل مرکبش ما گیر میکنیم. مثل همون مثالی که الان توضیحشو گفتم از محقق بروجردی رضوان الله علیه، ای اگر موقعی که میخواد بیاد حدود سقورش معلوم بشه، دلیلش چون دلیل لبیه، ما باید به قدر متیقن حکم عمل کنیم، یا تو حدود سقورش باید مثلا اگر از عبادات باشه باید احتیاط کنیم، احتیاط کنیم تا چون شکل ما در مقام امتثال اون موقع اجزاء و شرائط، مگر اینکه براءت شرعی بتونه اینجا رو بگیره با بحثی که انشالله تو رسائل تو بحث براءتی که خوندید که خیلی خوب خوندید تو اقل اکثر ارتباطی، بتونیم انحلال رو درست کنیم، با امر زمینی بتونیم کار کنیم تا مشکلمون حل بشه. خیلی اینجا پیچیدگی به وجود میاد. و کیفکان، این خیار حیوان هم از این جمله است. خیار حیوان اصلش مسلمه، اختصاص به شیعه هم شاید نداشته باشه که نداره، مسلم سوق المسلمین بوده خیار حیوان، ردعی هم ازش نشده از قبل شاره، روایاتی هم بر امضاش وجود داره، هم دستمون همه جهات پره. لذا هم شیخ برای اثبات اصل حکم به روایات اینا تمسک نمی کنه. تو عباراتی هم نقل می کنه، فلانی هم گفته فلانی هم گفته، نه از باب اجماع مصطلح، از باب مسلم بودنشه، اما تو حدود سقورش بحث می کنه. فقط یه جاش یا دو جاش محل اختلافه، یعنی سوال توش وجود داره. یکی این که اگه کسی بخواد فخر رازی بشه و به این قصه با تشکیک نگاه کنه، میگه آقا اینجا خیار حیوان به معنه و حیوانه، یعنی تمام الموضوع الخیار حیوان بودن حیوانه، یا نه اینجا تمام الموضوع ما حیوانیست که میخواییم زنده نگرش داریم ازش استفاده کنیم، نه حیوانی رو که میخرن برای ذبح و از گوشتش بخوان استفاده کنن. حالا مثال واضح واضحش مثلا ماهیه که از آب بیرون آورده زنده است و بخواد بفروشتش، بگیم چون زنده است ما دیگه مرده نیست که بگیم گوشتش خریدیم، زنده است، بگیم این باید زنده بمونه تا سه روز. مثلا شیخ مثال میزنه به ملخ، حالا اون موقع که ملخ میخوردن مثلا تو شیشه در بسته، تو شیشه در بسته میمیره، حیوان میمیره اونجا دیگه، نفس نمیتونه بکشه میمیره. میگه مثلا این باید زنده بمونه، اینم بگیم که اینجا خیار حیوان جاریه، یا بگیم
حلاله
جانم
تو شیشه
بمیره حلاله، بله حلاله، یا این که بگیم که به شرط این که به شرط این که مبنامون رو مشخص کنیم. اینو آخر سید و ذباحه مشخص کردیم در مورد ملخ و در مورد این حیواناتی که متممات سید و ذباحه ما بودن، همون سلطه‌ای که برش پیدا میکنیم کافی از مسئله عرض کنم خدمت شما مثل پشو اینا بلخه. الان پس سوال اینه، بگیم این تمام الموضوعش حیوانه یا یه موضوع عقلایی داره، حیوانی که میخوایم زنده نگهش داریم که ازش استفاده کنیم، از سواری ازش بگیریم، از شیرش، از چی، از پشم اینا استفاده کنیم، اینو ما میگیم باید تا سه روز محرم باشه، مریض نیست گفته بمیره، نه ما حیوانی که میخریمش که بخوایم ذبحش کنیم. یه سواله. خب که شیخ میگه اگر کسی جوابش این بود که در واقع اون حیوانی که میخوایم محیا باشه و ازش استفاده کنیم، پس چه در مورد حیواناتی مثل سمک که تا از آب بیرونش بیارن میمیره مردنش مشکلی نیست، چه حتی حیوانی که مجروح شده یا در شرف مردن، البته باید حیاتش مستقر باشه که بشه ذبحش کرد، که بشه تزکیه شرعیش کرد، او رو هم اگر معامله کنیم درش ادله خیار حیوان جاری نیست. پس دیگه عدم جریان اختصاص به سمک و جراد و اینها نمیدیم، حتی اون حیوانی که الان سرمون مز در شرف تصادف کرده یا با تیر زدنش، شیخ میگه همه اینها رو ممکنه بگیره. یک نزاع در مورد خیار حیوان که میشه طرح بشه. یه نزاع دومی هم که وجود داره اینه که آقا این ادله خیار حیوان در مورد عرض کنم خدمتون حیوان معین خارجی که مورد مبایع قرار بگیره جاریه، یا نه در مورد کلیه فزمه معامله حیوان هم میشه خیار حیوان رو جاری کرد. نصوص ما مطلقه، یعنی لم یقید به شیء، فتاوی هم مطلقا لم یغیر به شیعه. اما ممکنه که سی بگی که آقا انصراف این ادله به جایی است که شخصی باشه. چرا؟ چون دعوا سر اینه که بفهمیم مریضی یا اونجا که کلیه فزمه است تو معامله کردی، بعدن یه مستاق آوردن علیل بود، میگه آقا ببرش یکی دیگه بیار، چون معامله رو کلی بوده. لذا هم بعدن میگه رو کلی معامله دیگه توش فسخ معنا نداره، ابدال معنا داره، فردو عوض میکنه به فردی که حاویه شرایط باشه. شیخ میگه حتی از عبارتای تذکره که دلیل رو اجماع قرار دادن، حکمتی که برای خیار حیوان در معقد اجماع ذکر شده که حکمت این است که چون حیوان عیبش مخفیه، ضرر نکنه و اینها، این حرفا همش تو مصداق معین درسته. پس اقوا این است که بگیم خیار حیوان در مورد حیواناتی است که ما میخوایم اولا محیا باشن که ازشون استفاده کنیم، ثانیا معین و خارجی باشه.
بحث اول مثلا
میاد
که زنده باشه یا مرده،
فقط
از این
یاد بدیم که اون
نگه
داریم یا اون بکشیم. اگه مرده باشه که اصلا اون موقع ما باید بحث بکنیم که مرده رو برای چی میخرن. این نریم تو مکاسب محرمه.
ماهی که از آب بیارتیم این مرده دیگه.
نه پیادش کرد گفتن فرض کنیم این هنوز حیه.
نه ممکن است یادم میتونه بحث بشه.
بله بله میتونه بحث بشه، اما اگر صریح گفتید مرده است، اون موقع میریم تو عام اولیمون که حرمت علیکم المیت است الا موارد مخرج از تحت دلیل. یعنی از این باب خارج میشیم، باید تو مکاسب محرمه اول بحث کنیم با هم که اصل اولیه در میته.
میته نیست، حیوان ذبح شده
ها، مذبوحه. مذبوحه مذبوح، بله مرده. بحث از ثانی خیار الحیوان لا خلاف بین الامامیه.
یعنی ما گوشت اگر
قصابی
رو بخرن
اگر
تازه مذبوح شده
شما گفتم نه 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 گوشت لحمه،
حیوان مذبوح
لحمه دیگه. او الان برای همین هم ملاک گفتم، گفتم باید ببینیم مثل ملاک ما اینه، حیوان به ما انه و حیوان محیا داریم میخریم استفاده کنیم، یا به ما انه و لحمون میخریمش که میخوایم بکشیمش، اصلا زندش هم میخریم که میخوایم بکشیمش.
حیوان مذبوح
که حیوان نیست دیگه، ما با لحمش کار داریم، چون با لحمش کار داریم از تحت عنوان حیوان میره بیرون. آقا مثال زد به سمک، رو سمک نزاع وجود داره تو فقه، مخصوصا ماهی که از این ماهی درشت است که وقتی هم میگیریش ممکنه تا چند دقیقه یا
حیات
داشته باشه. بعدا میمونه لا خلاف بین الامامیه فی ثبوت الخيار فی الحیوان المشتری، یا تو بعد از مثلا داره فی الحیوان للمشتری، خیار برای مشتری است، یا حیوانی که مورد اشتراع واقع شده. و ظاهر النص و الفتوا العموم لكل ذی حیاته، البته لكل ذی حیاته نه یعنی گیاهان و اینها، اونا هم حیات نباتی
بود،
حیات عقلایی، حیات اندل عقلا به گیاه گفته نمیشه، یعنی تفکیکی که ما داریم که موجود یا زنده است یا غیر زنده، موجود زنده یا گیاه یا مثلا حیوانه، او تفکیک علمیه نه تفکیک عقلایی. تو تفکیک عقلایی اصلا حیوان بودن حیوان به حیاتشه. فیشملو بله مثل الجراد ملخ و زنبور و سمک و العلق، علق زالو و دود القز کرم، یا قز هر دوش خونده شده کرم ابریشم. و لا یبعد اختصاصه بالحیوان المقصود حیاته فی الجمله، بعید نیست حکم اختصاص داشته باشد به اون حیوانی که ما دنبال حیاتشیم. فی الجمله که داره میگه، بعدن میگیم ممکنه ما یه مثلا آقا حیوان میخواید برای ذبح، اما نه برای ذبح الان، برای ذبح 10 روز دیگه. باز مثلا ما میخواییم روز دهم نذر داریم، الان زودتر میخواییم بخریمش ها؟ از اینجا هم نمیشه گفت که قصد ما حیاته، اما فی الجمله القصد یتعلق بالحیات. فمثل السمک المخرج من الماء و الجراد المحرز فی الاناء و شبه ذلك خارجون، اینا از محل بحث بیونن. چرا؟ لانه لا یباع من حیث انه حیوانون، اینا رو برای حیاتشون ما نمیخواییم، بل من حیث انه لحمون مثلا، اینا رو خریدیم که از گوشتشون استفاده کنیم. که حالا این سوال ما لا یبعد که بگیم اختصاص به حیوان داره، شیخ فعلا به ذرس قاطع فتوا نداد. اگر اینجا همین الان لا یبعد رو نفی کردیم، گفتیم نه همه اینا هم حیوان و همه اینا هم خیار حیوان درشون جاریه، جا برای این فرع بعد که میخوایم بگیم نیست. اما اگر لایبعد رو قبول کردیم، یعنی تفکیک کردیم بین حیوان به ما انه لحمون با حیوان به ما انه حیوانون محیا میخوایمش، اون موقع یه فرع اضافه میشه به سمک و جراد، حیوانی که تیر خورده مجروح شده به درد ذبح میخورن هم عطف کنیم یا عطف نکنیم. و یشکلو شیخ میگرد این سختره، باز فیما ساره کذالک داره میره به سمت لحم شدن نه به سمت محیا موندن. اما لعارزه کس سید المشرف علی الموت به اصابت سهم او به جرح الکلب معلم، اینا رو چه کار کنیم؟ میگه لعله بشه اینا رو حد کنیم. اگه ملاکو گفتیم به ما انه لحمونه، اون موقع ممکنه اینا رو هم بگیره. دوستان عزیز، این دیگه حل بسیطش نیست، حل مرکبه است. ما باید ادله رو ببینیم این نظر بدیم. ما دفاع کردیم که شیخ چرا اول بحث روایات رو نیوورد، گفتیم حل بسیطش مسلم فقه روایت نمیخواد، اما تحدیدش نیاز به حل مرکب میشه، میرون تو حل مرکبش حدود ظهورش دلیل میخواد. الان نباید اینو بگیم، باید به حدای تو مسائل و فروعات بگیم، بعد اینکه از روایات رو آوردیم بگیم.
خصوصیت
جانم
مثلا
جرحه، نه میخواد مصداق متعارف فقه رو بگه. میخوام خب آقا عنایت کنید، مصداقش هم عقلاییه، نکته بعدی هم مصداق عقلاییه. یه کسی شلیک کرده، تیر زده، حیوان افتاده داره میمیره، خوش هم بلد نیست ذبحش کنه، یه دیگری هم میاد مال خرش میکنه میره با قیمت پایین تر میشه، میگه من اما اینقدر پول میدم براش، اونم میترسه یه حروم بشه همونقدر پولم بگیره، او یکم میخرتش که بره ذبحش کنه، یعنی همونجا میخرتش همونجا هم ذبحش میکنه. پس جانم بله، حالا در این موارد پس فرضم داره این فرعی که داریم میگیم، فرضم داره که بگیم واقعا به ما انه و لحمون اینا داره مورد معامله قرار میگیم. و علا کلها فلا یعدو، شیخ میگه آقا بالاخره اگر گفتیم اینا همه از باب به با انه و لحمونن نه به ما انه و حیوان و محیا، به ما انه و لحمون که شد دیگه نمیگیم این تلف شد تلف قبل القبض از جیب بایعه، یا قواعد باب زمانات رو بخوای پیاده کنیم. چرا؟ چون اصلا اینجا انصراف و قلائش به لحم بودنش بوده، نمیگیم حیات داشت دست ما نرسیده مرد. فلا یعد و زهاق و روحهی تلفن من البایع قبل القبض که از کیسه بایع بره، او تلفه فی زمن الخیار من من لا خیار له که دوباره از کیسه بایع بره. اصلا ما قواعد و ابواب زمانات و الزامات رو اینجا جاری نمیدونیم. چرا؟ چون اینجا حیوانیت حیوان محل بحثمون نبوده، لحم بودنش محل بحث ما بود. و فی خب حالا این تا اینجا سوال بعدی، و فی منتها خیارهی معدم عدم بقائهی الاسطلاسه وجوه هم. آقا حالا یه حیوانی رو ما گرفتیم که این حیوانه این تا سه روز زنده
نمیمونه،
فرضم کنیم بحث کردیم بنا رو گذاشتیم که این حیوانه، یعنی دنبال لحم بودنش نبودیم، حالا منتهای خیار کیه؟ بگیم چون ای دیگه بالاخره خودش عمرش سه روز نیست، قطعا او سه روز قایت خیار نیست، قایت خیار باید کمتر بشه، یا بگیم مثلا خیار اینجا وجود نداره که العدمه. این بستگی داره روایات رو معنا کنیم، اگر از روایت حکم توقیفی در اومد ولون حداقل نسبت به شرطش اینه اصل خیار حیوان مسلم، اما سه روز بودنش به تحدید شرعی بود، اون موقع میگیم سه روز، ما دلیل نداریم کمتر از سه روز خیار حیوان داشته باشه. تو ممکن کسی بگه نه، از خود ادله به دست میاد، یا بگه اوقلایی اوقل ارشاد بود موقل اوقلا هم گره اون سه روز مال خر و گاو و گوسفنده نه مال این حیوان کوچول موچولوه که داره تلف میشه. بستگی داره ادله رو چجور ببینیم. شیخ دیگه بحث نمی کنه چون اینا واقعا نیاز به تفسیر ادله داره. ثم الا اون نزاع دومی که عرض کردم، هل یختص هذا الخيار بالبيع المعين مستاق خارجی معین، شیخ دقیقش هم میگه کما اول منصاق فی نظر من الاطلاقات، دوتا حرف میزنه، سلمنا که روایات مطلقا، اما واقعا انصراف هم داریم، انسباق اولیه از متن روایات ناظر به موردیست که معین خارجی باشه. و معل استدلال له. حالا دلیل دوم، هم انصراف داریم، تبادر عند الاطلاق داریم. معل دو، معل استدلال له فی بعض معاقد الاجماع کما فی التذکره. دوستان میدونید کجا؟ هذا الخيار به بيع المعين
صفت بيع واجب.
من تو عبارتم به بيع المعين دارم. اشکال نداره، صفت بيع هم قرار میگیره. یعنی بالبيع که این چنین صفت داره مبيعش معين
جوریه
و غیره. آره اشکال نداره. و مع الاستدلال له في بعض معاقد الاجماع، استدلال هم داریم در بعضی از. دوستان میدونید این کلمه معقد اجماع که به کار میره الزاماً همه اجماعات ما دارای معقد نیستن. کسانی که تو فقه، باز این از برکات اصول متأخر متاسفانه، ما نه اجماع میزنیم میکشیم تو اصول، دیگه تحقیق و حدود و سقور اجماع رو زیادش نمیپردازیم. تو فقه میایم زبون اصولیم با زبون فقهیمون دوتا میشه، بعد میریم چیزایی میخونیم اینجا که اونجا نخونیشه، اونجا میخونیم که اینجا نمیخونیم. این هم همون موارد. اونایی که اجماع براشون معتبره، عنایت به حرفای قدما دارن، عنایت به حرفای دیگران دارن، گاهی اوقات یک جمله مجمع علیه. مثلا کسانی که برای نفی قرار به اجماع تمسک میکنن، میگن نفی القرار اجماعیه، نه نفی البیع القراری، مطلق قرار. کما که اونا که به اجماع تمسک میکنن بعد میرن به قول لغوی هم تمسک میکنن، میگن ما هو القرار، میگن قرار یعنی قرار یعنی فریب،
خطر
یا مشابه ذلک. بعد میگن خب بابا دلیلتون اجماع، دلیلتون لفظ نیست که شما برید سراغ قول لغوی و استظهار از لفظ. اونجا میگن اجماع ما معقد داره، یعنی یک واژه مورد اجماع قرار گرفته. بعدن یه اجماع رو شاید ما دلیل لبی معظم ندونیم، لبی لفظی نصف نیمه ای هست، برزخ هست، گاهی میشه با متممات دیگه لفظش هم استفاده کرد. مثل چی؟ مثل جاهایی که بعضی از احکام تو کتب فقه منصوص ما اومده، مثل نهایه شیخ، مثل مراسم سلا، مثل مقنعه، مثل مقنعه. اونا عبارتش نه، ما علم اجماعی داریم که معمولا تو این کتاب از متون و نصوص روایات است، یا مثلا عبارتی تو فقه رضوی اومده، همون عبارت مورد تمسک همه بعدی هم قرار گرفته. پس معقد داشتن اجماع خودش مهمه، اما حالا معقد داشتن اجماع تو چه کتابهای قابل احرازه، خودی باید بحث بشه. حالا شیخ فرض کرده عبارت تذکره واقعا یه معقد الاجماعی رو نقل کرده. ببینید و معل استدلال له برای این حکم فی بعض معاقد الاجماع کما فی تذکرته. پس معنیش اختصاص به تذکره هم نداره، بالحکمه استدلال شده به حکمت. آقا دیگه نمیگن استدلال به حکمت، میگن استدلال به اجماعی که حکمتی هم براش نقل شده در اجماع. البته این حکمت، گفتم حکمتش چجور دو جور معنا کردن ها، میدونید حکمت و حکمت متعارف معنا میشه که شما زیاد به گوشتون خورده که چون عیب حیوان مخفیه، مثلا حکمت اینه که بمونه تا بالاخره محرز بشه سلامتش و اینها. بعضی هم حکمت رو به این معنا کردن که چون واقعا غرض مقصود عقلایی هست، ولو حیوان معیب نیست، حیوان داره یه سری خصوصیات خاص باشه که اون خصوصیات مقصود هستن اما به صورت به صورت شرط در معامله هم ذکر نشدن، یا حتی به صورت شرط هم ذکر شدن اما احراز میخواد.
اختصاص به
حیوان نداره، نه اختصاص به معیب بودن، احراز عیب مخفی نداره. مثلا آقا ما شرط کردیم که این حیوانه مثلا چند ساله باشه، یا این حیوانه مثلا قابلیت حمل داشته باشه، فرض کن نزدیک ایام حملشه مثلا، یا فرض کن این حیوانه فلان خصوصیت رو داشته باشه، از این مثلا رنگش یا مثلا جنسش یا مثلا مثلا عربیه، نمیدونم کجایی، سرعت، یا بالاخره خصوصیاتی که تا این دست مشتری قرار ما الان ماشین که میخوایم بخریم یا دو روز رسم باشه برم نشونش بدم مطمئن، این تا دستش نباشه، نره باش، نتازه باش، یه حرکتی نکنه باش، یه بالاخره مسافتی رو نره، تستش نکنه، محرز براش نمیشه اون خصوصیات. الزاماً مسئله عیب
مورداتی که اندر آنسا مورد شکل نمیگیره تا علم نداشته باشه، نه این شاید هستش
یعنی. امروز اینطوریه، ممکنه اون روز فلیکن که اون روز ها روایاتو بخونیم ببینیم، ممکنه اون روز معامله میکردن بعد میبرده میرفته
مصمن جواد باش استاد
جانه
موقع معامله علم مصمن
موجود علم موجوده میشه میبینه تش
ویژگیاشو
ممکن حالا ببینیم ما نمیخواییم مصادره کنیم، اگه گفتیم این اقلایی اونایی طور بودن که معامله میکردن بعد میرفتن احرازش میکردن، نمیخواییم بگم بیان الفساد نیست، نه این که الان حالا ببین ممکنه اقلایی باشه بعد اینجا هم همه قبول کرده باشن، بالاخره دو جور این تعلی این حکمته دو جور بیان شده، یکی اون بیان مشهور که عیبه، یکی هم این بیان دوم، هر دوش دو عبارت های فقهی وجود داره. خب بالحکمه، حالا بالاخره اینم باشد الغیر الجاریت فی الکلیه ثابت فی الذمه، کلی حیوان اگه معامله بشه دیگه اقایت درش معنا نداره، پس یه فرد معین باشد، حالا مقابل او یا ام الکلی، کلی رو به چی تمسک کنیم؟ به خود اطلاق، انصراف و زیر بار نریم بگیم لفظ مطلق مولای میخواست میگفت یا فتاوی مطلق کما هو المترا آمن النص و الفتوه، هیچی دیگه هم بگم حیفه، اصلا ممکنه کسی بگه حیوان کلی مورد معامله قرار نمیگیره، ممکنه کسی اینو بگه، بگه اون موقع که کمپانی شرکت اسب و اینا که نبوده
عبد و امام دارن کلی عبد و امام کلی مدر معامله قرار میتونه
دومه داشت، باید بحث بشه، باز اینم قائل داره اینی که بهتون گفتم، بعضیا برای زدن کلی گفتن اصلا کلی متعارف اندل اقلا نیست، نه اینکه کلی هم هست معین هم هست اما انصراف ما به یا حکمت تو معین جاریه،
طرف نبوده دیگه
کلی نادره یا نیست، با متمم ما باید درستش کنیم اگه قراره درست بشه، لو کلی و طبعه مورد رغبت اندل اقلا نیست، بله یک کسی مثلا شرکت اسب فروشی و اسب خری داره مثلا بعد میاد مثلا 200 تا اسب میخره 200 تا اسب میفروشه به این شرط اسبای فلان و فلان با این خصوصیت
دور میاد مثلا گوسفند میخرن میفروشن خیلی زیاد
گوسفند خب حالا پس اینم هست قبول دارید بالاخره، پس بعضی‌ها هم اینطور تمسک کردن به این استدلال، حالا لم اجد شیخ لم اجد مصرحا به احد الامره، من تو فقه این نزاع رو ندیدم که کسی نزاع تر کنه تصریح کنه که آقا ما قائل به فلان قولیم، نه یظهر من بعض المعاصرین الاول مرحوم کاشف الغطا شیخ علی کاشف الغطا محشی لمعه است، او این طرح کرده و تو حاشیه لمعه طرح کرده و بعدش هم اختیار کرده اون قول اول رو که معین شیخ که لعله الاقوال، ما هم همین معین رو میپذیریم، بکیف کان فالکلام و فی من له الخیار فی من له هذا الخیار، سه تا بحث اینجا داریم، من له هذا الخیار کی خیار حیوان داره، خیار حیوان اختصاص به مشتری داره یا عام از مشتری و بایه، برای بایه بودیم مثلا تصویر میشه یا نه، و فی مدته من حیث المبدا و المنتها، پس نه فقط سه روزش، این که سه روز از کی شروع بشه و کی تمام بشه و مسقطات یتم به رسم مسائل، و صلی الله علی محمد و آل محمد.
شاید فساد کرده بودن زنش رو زنه زنه
آیا علیه
دخترم بوده
آیا علیه